اصول استاد قاینی دوشنبه 4/11/95 جلسه 68 مرحوم آخون قدس سره در متن متعرض حل اشکال جریان استصحاب در مواردی که یا با مبنای این که ما حکم ظاهری نداریم بلکه منجزیت و معذریت داریم شد، که مبنای خود مرحوم آخونده. با این مبنا چگونه جریان استصحاب رو در مواردی که مستحب به واسطه غیر یقین مثل اماره احراز شده چگونه اثبات کنیم. این عبارت متن معناش این نیست که رو مبنای دیگران که مبنای غیر مرحوم آخونده در مسئله اشکالی نیست. بله، این اشکالی که بر اساس مبنای مرحوم آخوند پیش میاد رو مبنای دیگران نیست. مبنای دیگران چیه؟ مبنای این که شارع حکم ظاهری دارد، جعل حکمی میکند. مرحوم آخوند مبناش اینه که در موارد حکم ظاهری ما اصلا حکم ظاهری نداریم، معذریت و منجزیت داریم. نتیجتا اینه که شما استصحاب چیزی غیر از واقع نمیتونید بکنید. ولی رو مسلک دیگران این اشکال وجود نداره، شما حکم ظاهری قائلن و نوبت میرسه به این که استصحاب حکم ظاهری. منتها آیا استصحاب حکم ظاهری مشکلی دارد یا ندارد، اونو تو پاورقی متذکر شده. تو عبارت مرحوم آقای صدر این گونه آمده که مرحوم آقای خاطر فهمت اصلا اشکال کلن سن خود اشکال اصل اشکال مبتنی بر مسلک مرحوم آخونده و که انهو بر مبنای دیگران لا اشکال در جریان استطاب. اون وقت بعد میاد مرحوم آیسر میگه خب رو مبنای دیگران غیر آخوندم مشکل داریم، پس باید مشکل رو حل کنیم. چه مشکلی رو مطرح میکنه؟ همون مشکل رو که مرحوم آخوند تو پاوردی بر اساس مسلک دیگران مطرح کرده. دو مرتبه باید از اون شعرها بخونم اینجا. خب کلام اینه که یا مرحوم آیسر چرا اینجوری معنا میکنی که بخوای اشکال کنی؟ مرحوم آخوند میگه رو مبنای من مرحوم آخوند اشکالی پیش میاد که من که حکم ظاهری قائل نیستم و میگیم فقط حکم واقعی داریم، حکم واقعی هم که در موارد امارات محرز نیست، پس استصحاب چه چیز میکنم؟ حکم ظاهری که هیچیه، حکم واقعی هم مشکوکه، پس مستصحب ما چیه؟ این اشکالیه که رو مسئله که مرحوم آخوند پیش میاد افتاده حلشه. این اشکال بر مسلک مشهور نیست، چون مسلک مشهور اینه که ما حکم ظاهری مجعول داریم، غیر از حکم واقعی یک حکم ظاهری هم داریم، پس این اشکال این که ما حکم ظاهری نداریم و واقعی هم که محرز نیست پس مستصحبی نداریم رو مسلک مرحوم آخونده، اما رو مسلک دیگران نه، یه حکم دیگری داریم، باید اسمشو میذاریم حکم ظاهری. حالا که حکم ظاهریه استصحاب درش جاری میشه یا نمیشه، مشکل داره یا نداره، این مشکل اونجا نیست، اما یه مشکل دیگه ای داره. اون مشکل چیه؟ مشکلیه که تو باوردی اشاره کرده. ولذا بیانی که مرحوم آیت صدر از کلام مرحوم آخوند کرده حتما بیان ناتمامیه، چون داره اینجوری کلام آخوند بیان میکنه. مراجعه کنید عبارت آخوند رو تا ببینید. ایشون میگه که مرحوم آخوند گفته من اشکال مبتنیه بر مسلک منه، وقت بعد خودش میگه نه یا مرحوم آخوند بر مسلک دیگران هم مشکله. مشکلش چیه؟ همون مشکلی که آخوند تو خبرتی زد کرده. این از عجایبه، این از قبیله این که حرف دیگری رو بیاره به عنوان اشکالی رو که خودمون دیگری مطرح کرده بیاد به عنوانی که منم این اشکال رو دارم در قبالمون قائل متقدم مطرح کنه. حالا مهم نیست، به هر حال پس مرحوم آخوند در بحث جریان استصحاب نسبت به مواردی که مستصحب به غیر علم و به واسطه امار ثابت شده، مشکل مرحوم آخوند قدس سره دو مشکله، یه مشکل بر مبنای خودش و یک مشکل بر مبنای مشهور و دیگران. مشکل خودش این بود که ما حکم ظاهری نداریم، حکممون فقط واقعیه، و این مشکل رو در متن به بیان خودش حل کرد. و اما مشکل دیگران، مرحوم آخور آمده تو پاورقی مشکل دیگران هم آقایی کنه و حل کنه، ولی مرحوم آخور که دیگه مشکلش تمام شد دیگه، میگه از دل استصحاب شامل مواردی که مستصحب به امار ثابت شد شد. و اما دیگران میگن شارع جعل حکم ظاهری. خب اگر شارع جعل حکم ظاهری کرده، حالا چه مبنای سببیت بگیم، مبنای طریقیت بگیم، جعل مماثل بگیم، هرچی جعل علمیت بگیم، وجوه مختلفی که مطرح شده، خب گفته میشه استصحاب اون مسلک نباید جاری بشه. چرا نباید جاری بشه؟ چون که حکم ظاهری در موردیه که اون حجت برش قائم باشه. الماء المتغیر نجسون، حجت بر نجاست آب در زمان تغییر چیه؟ روایت. این روایت شد حکم نجاست ماء متغیر شد حکم ظاهری بر اساس روایت. خب این روایت محدود است دلالتش به همون موردش. موردش کجاست؟ آب در حال تغییر. و اما بعد زوال تغییر، فرض این روایت دیگه دلالتی برش نداره، چون اگر دلالت داشت نوبت به استصحاب نمیرسید. فرضمون اینه که موردش و مدلولش الماء فی حال تغییره. خب اگر اینه، اونی که قوامت علیه الاماره نجاست فی حال تغییر، این که حکم ظاهریون و قطعیون هم، چون و نیت و طریق عبارات که ما خود اینجا به کار برده، و نیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، منتها قطعیت الحکم ظاهری بسیار خوب، ولیکن حکم محدود به همون حد اماره، نسبت به بعد زوال تغییر امارهی بر نجاست که نداریم، پس بنابراین حکم ظاهری حتما نداریم، شکی در نبود حکم ظاهری نیست، چون اون چه هست اماره مال زمان تغییر، اما بعد زوال تغییر امارهی که نداریم، پس بنابراین شکی در حکم ظاهری نداریم، حکم ظاهری محکوم العدم قطعا، کما این که ثبوت حکم ظاهری در ظرف حجت و اماره قطعیست، نجاست در حال تغییر قطعیست، نبود نجاست ظاهری هم در حال بعد از زوال تغییر قطعیست. خب اگر قطعیست، قطعیست و قطعیست، پس استصحاب جاش کجا؟ استصحاب مال شک در بقائه، شما نسبت به حکم ظاهری بقائن شک ندارید، قطع به عدم دارید، نجاست بعد از زوال تغییر قطع، نجاست ظاهریه قطعی العدمه، شما اگر بخواید نجاست واقعی رو استصحاب کنید حتی ثبوت در زمان قبلش هم احراز نشده، شما آمدید مشهور یا آمدید نجاست ظاهری استصحاب کنید که ثبوت در حال قبلش قطعی بود، من واقعاً این عبارت رو بر این جهت آورده، فان ظنیت الطریق لا ينافي قطعیت الحکم، پس نجاست ظاهری شد قطعی، اما نجاست ظاهری شد قطعی برای کی؟ زمان تغییر، اما بعد زوال تغییر، نه اینکه نجاست ظاهری قطعی، نه اینکه فقط قطعی نیست، قطعی العدم است، چون اماره در این که دلالت نکرده، پس ما حکم ظاهری مقتضی نجاست بعد زوال تغییر حتما نداریم، شکی در تحققش نداریم تا بخواد استصحاب بشه، و ملاک استصحاب با وضوع استصحاب چیه؟ در موارد شک در بقا، و من شکی در بقا حکم ظاهری ندارم، بلکه علم به عدم حکم ظاهری دارم، پس استصحاب دیگه جا نداره، رو مسئله مشهوری که احکام مجعولن به عنوان حکم ظاهری، این تقریب اشکال، ولذا این اشکال غیر از اون اشکاله در متن، اشکال متن اینه که ما اصلا حکم ظاهری نداریم، فقط حکم واقعی داریم، تو پاورقی اشکال رو مسلک قومه که ما حتما حکم ظاهری داریم، تو پاورقی حتما حکم ظاهری داریم، منتها این حکم ظاهری که حتما داریم حتما شک در بقایش نداریم، بلکه مقطوع العدم بقا هست، این با فرض
تغییره
بودن اون تغییره دیگه، تغییره نباید باشه، نه لازم این تغییر باشه، اصلا فرض جاییه که تغییر ظرفه، به نحو قید نیست، به نحو قید نیست، اما در این حال شارع در ظرف تغییر حکم به نجاست کرده، بعد از حال تغییر که اماره دلالت بر نجاست نکرده، پس بنابراین قطعا حکم ظاهری به نجاست نداریم، بله دیگه، خب که ممکن نرسیده که فرض اینه که حکم ظاهری متقدم به وصول رو مسلک اینا نسبت به
وصول،
به هر کسی که همه کسی به درده میخوره، هر کسی اونی که شک میکنه، شک در نجاست میکنه، اگر به او وصول پیدا کرده فضا نکرده، حکم ظاهری در حق او مقطوع العدمه، موضوع واقعی داره، موضوع واقعی داره که موضوع واقعیش چیه؟ تحقق الشیء، اما مشهور اینه که میگن باید احکام ظاهریه صغرن و کبرن باید وصول داشته باشه، و من اون مرحوم آخونده، خب شما اینجا وقتون حکم ظاهری وصولی نداره، ولو صادر شده باشه وصول که نداره، پس بنابراین شما شکی در حکم نداری، این اشکال رو برام با اخوند تو پاورقی آمده حل کرده، فرموده بله حکم ظاهری بعد از اون زمان یقینی وصول نداره، همینی که شما میگید به این معنا مقتول عدمه. اما من استصحاب حکم ظاهری که دارم میخوام بکنم بعد، در حقیقت به لحاظ خود حکم ظاهری به وصف حکم ظاهری نیست. هی خوب دقت کنید، این عبارت رو عرض میکنم، جاهای دیگه هم بعضیا ازش استفاده کردن راجع به همین مطلب مرحوم آخون در بعضی از موارد. مرحوم آخون میگه حیثیت حکم ظاهری برای ثبوت حکم حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تقییدیه. یعنی شما یک حکمی فی البین دارید، اگر بنا باشه در این مورد حکم واقعی نجاست باشه، حیثیت حکم ظاهری نسبت به ثبوت اون نجاست واقعی حیثیت تعلیلیه است. یعنی چه؟ یعنی نجاستی که بر عهده شما گذاشته شده همون نجاست واقعیه، منتها به نقطه حکم ظاهری و به علت حکم ظاهری و به علت قیام اعماله. خب حالا اگر این شد، در ظرف شکی که داریم فرض میکنیم بعد از زوال تخیل، درست نجاست ظاهری رو من یقین ندارم بلکه یقین به عدم دارم، اما نجاست واقعی که الان جا محتوله، من میخوام استصحاب بکنم نجاست رو، نه نجاست به قید ظاهری رو. تا شما بگید نجاست به قید ظاهری مقطوع العدمه، من استصحاب نجاست جامع النجاسه میخوام بکنم. استصحاب جامع النجاسه یعنی چه؟ اونی که قبلا ثابت بود، جامع النجاسه ثابت بود از باب این که حکم ظاهری حیثیتش تعلیلی بود نه تقییدی. شاره نجاستی رو اینجا جعل کرده که اون نجاست شاید واقعی هم باشه در همون ظرف قیام اماره و ظرف تغییر. بعد از زوال تغییر نجاست به وصف ظاهری بودن مقطوع العدم قبول، اما نجاست واقعی که الان محتمله، یعنی من احتمال میدم در این مورد که نجاست در زمان تغییر بر اساس اماره ثابت شد، احتمال میدم اماره مطابق با واقع باشه و احتمال میدم بقاءنم نجاست برای این ماه متغیر بعد از زوال تغییر ثابت باشه. پس بنابراین این نجاستی که نسبت به ظرف استمرار فرض شد احتمال داره در این مورد ثابت باشه، از بابی که احتمال داره حدوثاً نجاست واقعی هم بوده، احتمال داره نجاست در حال قیام اماره علاوه بر اون قیام اماره که حکم ظاهریه احتمال داره که حکم واقعی هم بوده، و علاوه بر این که احتمال داره واقعی بوده، احتمال داره اون نجاست واقعی هم که بعد بوده الان باقیه. پس بنابراین درست من اشاره بکنم به این مورد، بگم این قبلا نجس بود ولو نجاستی که بود نجاست ظاهریه فقط بود، نمیتونستم بگم نجاست واقعیه. میتونم بگم این قبلا نجس بود الان هم شک در استمرار نجاستش دارم، چون احتمال میدم الانم نجاست واقعیه محقق باشه و استمرار نجاست واقعیه محتمله قبل باشه، پس من احتمال بقا اون نجاسته میدم. درسته بگم این شی قبلا نجس بود ولو نجاست ظاهری، اما نجاست ظاهری مقوم نبود، یعنی اینطور نبود که این نجاستی که بر این شیء قبلا فرض شد اگر در زمان متأخر فرض بشه یه نجاست جدیدی باشه، مثل نجاست خمر با نجاست یک شیء دیگری. نه، استمرار نجاست، چون حیثیت ظاهری بودن حیثیت تعلیلیه نه تقییدیه. تا شما بگید نجاستی که قبل بود نجاست ظاهری بود، اون نجاستی که الان احتمال میدید نجاست واقعیه، واقعش اینه دیگه، اون نجاستی که قبل بود حتما و بطن و یقینم نجاست ظاهری بود، چون نجاست واقعی که معلوم نیست. اونی که الان احتمالشو میدید نجاست واقعیه، و اما نجاست ظاهری بقاءن قطعی العدمه. پس بنابراین استفاب نباید جاز داشته باشه. مرحوم آقون بخواد بگه حیثیت واقعیه و ظاهریه بودن این از قبیل حیثیات تعلیلیه است، نه از قبیل حیثیات تعییدیه و مقوم و موجب تعدد تا مانع صدق استمرار باشه. جامع نجاست ظاهری و واقعی بود، الان هم جامع نجاست احتمال بقایش هست. از قبیل کلیه قسم ثانی میتونه باشه. نه نه، ببینید، چون در اون زمانی که نجاست ظاهری بود، در اون زمانی که نجاست ظاهری بود احتمال نجاست واقعی هم وجود داشت. نه، ما دو فرد میدونم، من جامعه رو استصحاب میکنم، چون مثل مورد حدث اصغر و حدث اکبر اگر غیر دو فردن، شما چطور در تردد بلل مشتبه بین حدث اصغر و اکبر بعد از وضوع استصحاب؟ اینجا میگم همونی که قبلا بوده، همونی که قبلا بوده، همون قبلا بوده، شاید نجاست واقعی بوده دیگه.
خودتون
اینجا در ظرف سالات
شده یا حدث اکبر اینجا احتمالی در ظرف سالات نفوت مداخله باشه،
نفوت به واقع نداره. این نه، ببینید، اونی که ملاک استحال انشاءالله خواهد آمد، هم بیه سبون بحث استحال و کلی انبریون انشاءالله خواهد آمد، چه بحث مبارک و مهمی هم هست بحث استحال و کلی. فقط نمیدونم حالا یکی دو روز طول میکشه تا انشاءالله برسیم و خواهید دید منافع و فواید این بحث رو در فقه و در طول فقه. اون قوام استحال کلی به اینه که به صرف این که شما میدونید یک فردی بوده کافی نیست. اگر در کنارش احتمال میدید اون فرد دیگر هم بوده، یعنی در حقیقت شما در حد جامعی استصحاب میکنید، یعنی اون جامع رو، ولو اینکه میدونید این جامع تحققش رو در ضمن یک فردی میدونید، اما اگر مرحوم شیخ جمع میکنم خود استصحاب کلیه قسم ثالث رو دو قسم میکنه، که یه قسمش یش با کلیه قسم ثانی و اونی که کلیه قسم ثالث مشکل داره یک قسمه، و اونجایی که تبدل فردی به فرد دیگر، و اما احتمال وجود مقارنه با یک فرد معلوم فرد دیگر، این از قبیل کلیه قسم ثانی خواهد بود از نظر جریان استصحاب. حالا انشاءالله خواهد آمد. خلاصه اینجا مرحوم آخون بخواد بگه استصحاب جامع و حیثیت نجاست ظاهریه بودن حیثیت مقوم و معدد و موجب تباین نیست، تا بگید اونی که بعدن محتمل نجاست واقعیه است، اونی که قبلا میدانستیم نجاست ظاهریه بود، بلکه نه، در حقیقت جامع رو میدانستیم، ولو جامع و ضمن یک فردی میدانستیم که احتمال داره مقارنه با اون فرد فرد دیگر هم وجود داشته باشه. نجاست ظاهریه رو میدانستیم که احتمال داره علاوه بر اون نجاست ظاهریه نجاست واقعی هم باشه. حالا گو این که ممکن این از اون کلیه قسم ثانیهای خالصش هم در بیاد، گو این که نجاست ظاهریه در موارد مطابقت با واقع ممکنه مندک که در واقع باشه، برای این که برای نجاست ظاهریه بود در فرد قیام اماره، اما اونجایی که اماره مطابقه با واقعه، این نجاست ظاهریه با نجاست واقعیه با هم مندکه، یعنی اینجور نیست که دو نجاست الان وجود داشته باشه، یک نجاسته که این نجاست هم واقعنه هم ظاهره. و لذا شما اینجا دیگه میگید که همون نجاستی که قبلا مردد بین واقعی و ظاهریه، بله یه حیثیت ظاهری بودنشو میدونید، اما در این که حیثیت ظاهری بودنشو میدونید، احتمال این که اون نجاست ظاهری واقعی هم باشه، نه یک فرد دیگری در کنارش باشه. خب دقت کنید، اون کلیه قسم ثالث که دو شق داره اینه که دو فرده، اما اینجا نجاست یه نجاسته، یک نجاست میتونه هم واقعی باشه هم ظاهری باشه، نه اینکه یه نجاست دا این شی مثل موردی که یه خون بهش خورده یه میتم کنارشه که دو نجاست، نه یه نجاسته که هم حکم واقعی است هم حکم ظاهری. داریم حکم ظاهری که متعهد با حکم واقعی داریم فی قبال الواقع، به این معنی که اگر مطابق با واقع نبود خودش هست، بله داریم، یعنی به این معنی که اگر واقعیتی فی البین نبود خود این هست، اما اونجایی که مطابق با واقع بود
شما
جعل کرده، اما جعلش متحد با اون جعله خواهد آمد انشاءالله اگر بله جعلی که متحد با اون جعل، یعنی مجعول شیء واحد به دو جعل، مثل این که وجوب اکرامی که دو عنوان در این مورد هست، وجوب اکرام این شخص به عنوانی که شخص کریمه و به عنوانی که شخص عالمه، دو جعل داره اما دو وجوب نیست، اینجا وجوب واحد مندک دو مصداق وجوب نیست، تأکد دیگه میشه همین تأکد پیدا میکنه، اندکاف به معنای تأکد. حالا به هر حال حرف مرحوم آخوند در حل مشکل اینه، شما جامع نجاست رو میدونستید، الان شک در بقای جامع نجاست دارید، از بابی که احتمال میدید این عبارت ما هم واقعون از باب که عبارت ایشون فرموده احتمال میدید اماره مطابق با واقع بوده و کانه اون مورد باقیان، عبارت فاورتی رو بکنید لاحتمال لامکان، عبارت آخون لامکان اصابت الواقع و کانه مما یبقا، لامکان اصابت الواقع و کانه مما یبقا، یعنی شما احتمال میدید که اماره داله بر نجاست مصیبه، یعنی نجاست واقعی هم فی البین هست و علاوه کانم ما یبقا هم شاید، یعنی شاید واقعا هم نجاست در ظرف بعد هم محققه پس نجاست باقیه. خب این شد، پس بنابراین کان آدم من شک فی البقا دیگه فیجب الاستفهام. آقای من این مقاره نیست، اگر گفتی مندکه بله، ولذا اگر گفتی مندکه دیگه این مقاره نیست، همانه این یه بیان، علاوه بر این که ممکنه ما بگیم تو عبارت همین مرحوم آخون، این یه تقریر که ما بخواییم که مرحوم آخون داره استفهام جامع داره میکنه، یه بیان دیگه که از قبل به نظرم این بیان احتمالش حداقل در کلام مرحوم آخون هست و اون این که نجاست ظاهریهی که قبلا بود، نجاست رو هم ظاهری بودن هم مقبل بگیرید در مقابل واقع، شما حکم ظاهری بودن هم مقبل بگیرید. خب ما الان بقاءن، یعنی در ظرف متأخر که ظرف زوال تغییره، با قطع نظر از دلیل استصحاب ما احتمال بقا وجود حکم ظاهری رو نمیدیم، فقط احتمال حکم واقعیه، اما به لحاظ دلیل استصحاب احتمال حکم ظاهری میدیم، یعنی ما احتمال بدیم، هم که احتمال بدیم شارع گفته در مواردی که این شیء قبلا نجاست ظاهری داشته الان هم من بر شما جعل نجاست ظاهری کردم، در ظرف استصحاب چاره میگه من در این ظرفم بر شما جعل نجاست ظاهری کردم، خب جعل نجاست ظاهری به لحاظ دلیل استصحاب که محتمله فی حد نفسه، شما اگر شک دارید چاره حجیت استصحاب رو جعل کرده یا نه، یعنی شک در حکم ظاهری دارید دیگه، شک در جعل حکم ظاهری، بله حکم ظاهری یقگیر یعنی حکم ظاهری منجز نداریم، اما جعل حکم ظاهری که محتمله، ما اگر بگیم حکم ظاهری هم حقیقت مستقل است از حکم واقعی، حکم ظاهری وصول داره عدم وصول داره. حکم ظاهری نجاست الماء فی حال تغییر وصول هم پیدا کرده، اما حکم نجاست ما بعد زوال تغییر نجاست ظاهری محتمل جعلش، برابر اون بیانی که ما گفتیم احکام ظاهریه جعلش متقدم به وصولش نیست. پس بنابراین میگیم این حکم ظاهری قبلا جعل و وصول داشت، نسبت به حال زوال تغییر جعلش محتمله. اگر بخواد مجعول باشه نجاست در ظرف زوال تغییر، نجاست ظاهری اگر باشه چیه؟ بقای یا حدوث نجاست اخرى؟ بقای دیگه، چون که دیگه نجاست ظاهری و ظاهری دیگه با هم تباین نداره. نجاست ظاهری که به امانه ثابت بشه با نجاست ظاهری که به دلیل اصل یا استصحاب ثابت بشه که دیگه دو ماهیت از نجاست نیست، بله دو دلیل داره. اگر یه روایت دلالت کرد، خوب دقت کنید، یه روایت دلالت کرد که آب در حال تغییر نجسه، روایت دیگه آمد گفت آب بعد از زوال تغییر باز نجسه، آیا نجاست این آب بعد از زوال تغییر استمرار نجاست یا نجاست جدید است؟ استمرار دیگه، میگیم این آب قبلا نجس بود به دلیل کذا، الان هم نجسه به دلیل کذا. تعدد دلیل موجب تباین حکم ظاهری نمیشه، بلکه استمرار حکم ظاهریه. من واقعون اینو شاید بخواد بگه که این نجاست که این مورد نجاست ظاهری مجعول و واصل بود در ظرف یقین، در ظرف متأخر احتمال مجعول بودنش مطابق با شک در استمراره و دلیل استصحاب اقتضا میکنه که هر کجا شک در استمرار بود حکم به بقا بکن، ولو شک در استمرار ناشی از احتمال جعل اون حکم ظاهری به واسطه خود دلیل استصحاب بشه. این ها این نظیر اونیه که گفتن صدق العادل، اونجایی که با خود این صدقم اثر درست میشه میگه بار کن. اگر یادتون باشه در بحث حجیت الخبر مرحوم آخون چند بیان داشت بر این که صدق العادل اخبار مع الواسطه رو شامل بشه و اون اثری که از خود صدقم در آمده شامل بشه، مرحوم آخون این حرف رو داشت، گفت چرا؟ چون قضیه صدق العادل قضیه حقیقیه، قضیه حقیقی شد خودش هم شامل بشه اشکال نداره، در خودش منطبقه. این از قبیل این که بگه کل خبری کاذب، یه قضیه آم خودش هم خبرون، یه از قبیل این که بگید المبتدع و مرفوعون، خود اینم المبتدای اینجام به همین حکم محکومه. شما میگید المبتدع و مرفوعون، خود این المبتدعون چیه؟ مبتدعون، مرفوعون خبرشه دیگه.
شامل
شدن رو فهم کنم
که موضوع درست
کنه، شامل محمد شمول
میخواد خود این موضوع وجود نداره مگر
خود این قضیه موضوع درست کرد بر خودش. المبتدا و مرفوعان خودش موضوع و بر حکمش چیه؟ مرفوعانه.
مرفوعان که کلمه
مبتدا رو ایجاد نکرده، شما نه خود این قضیه، یعنی خود این قضیه بر حکمش موضوع درست کرد، این قضیه متقدمه به موضوع و محموله، خود این قضیه بر حکم موضوع درست کرد. کجا؟ به دلیل استصحاب قطع به بقا نداره، این قطع به بقا مشکل نداره. اونی که گفتیم شک در بقا، شک در بقا با قطع نظر از دلیل استصحاب، با دلیل استصحاب میگیم قطع به بقا داریم. قطع به بقا به واسطه این جریان استصحاب داریم، اگر قطع به بقا با قطع نظر از جریان استصحاب داشتیم حق با شما، اما به دلیل جریان استصحاب قطع به حکم ظاهری داریم. پس جریان استفهام مبناتونه تا شما بگید قصد داریم. شما اگر قصدتون رو جریان استفهام نادیده بگیرید قصد هم نداریم.
خود استفهام
نباید بر ما چی درست کنه؟
خود استفهام نباید بیاد اینجا مثلا بگید که
احتمال استفهام بر ما احتمال حکم ظاهری درست میکنه. یعنی من احتمال میدم شارع جعل استفهام کرده، احتمال حکم ظاهری درست نمی کنه. یعنی اگر من حالا که دارم پی این میگردم که آیا ادله استفهام داله بر استفهامن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من احتمال میدم شارع جعل حکم ظاهری کرده، جعل استفهام کرده.
از نظر استفهام باید شک داشته باشیم.
یعنی باقت نظر از چی؟ یعنی باقت نظر از علم به استفهام. باقت
نظر از دلیل استفهام باید شک داشته باشیم. مورد
یعنی باقت نظر از علم من به دلیل استفهام. شک کرده بود چی؟
شک
کرده بود
که من شک کردم حکمم چیه؟
امام میدونم، یعنی شک کردم شما جعل استفهام کردید یا نه؟
نه، اصلا کاری نداره تو شک کردی که جعل استفهام شده یا نه. شک کرده که اون حکم قبلی باقی هست یا نه.
میدونم.
و اصلا الان التفاتی هم نداره که اصلا استفهام جعل شده.
میدونم، کلام اینه که من شیخ انصاری که میاد بحث از حجیت استفهام میکنه، چون احتمال میده استفهام در شریعت حجت شده دیگه، به این خاطر میاد دنبال میکنه. پس شک که در حجیت استصحاب معقوله، شک که در حکم ظاهری و استمرار نجاست به واسطه احتمال جعل حجیت استصحاب معقوله. ولی ما نیاز نداریم که الا ولابد بگیم مستصحب ما جامع بین نجاست واقعی و ظاهری، بلکه ما میگیم مستصحب ما همون نجاست ظاهری است، چون نجاست ظاهری بقاعا هم محتمله.
فرض
یه روایت
دیگه
شاید در بحث بله نرسیده، ولیکن بالاخره بعد از آنی که فهم کردم دیگه اون روایت دیگه حکم ظاهریش در حق من حتما تنجز نخواهد داشت. یعنی حکم ظاهری به لحاظ اون روایت دیگه قطعی العدمه باز. ولی مرحوم آخون یه هنری که اینجا من از قدیم عبارت مرحوم آخون اصلا اینجوری بنا می‌کردم، گفتم منظور مرحوم آخون اینه که شما نجاست قبل رو به اماره میدانید، حکم ظاهری نجاست قبل، و نجاست ظاهری در حال شک محتمله ولو از باب احتمال اعتبار استصحاب. در این مورد احتمال حکم ظاهری میدن و دلیل استصحاب آمده، گفته هر کجا تو احتمال بقای شیئی بدی ولو احتمال بقا حکم ظاهری که از خود احتمال حجیت استصحاب نشأت گرفته حکم به استمرار بکن. استصحاب
یعنی در حقیقت
وصول حکم ظاهری درست میکنه. آره
وصول
درست میکنه. من جعلش واقعت نظر از وصولش احتمال میدادم، وصولش با لا تنخذ الیقین به شکی که بهش علم پیدا شد.
ما
اول گفتیم بعد از اینکه بقای حکم ظاهری بشه، همین که شون قطع به بقای حکم ظاهری به واسطه دلیل استصحاب.
میدونم
قطع به واسطه دلیل استصحاب. دلیل استصحاب موردش کجاست؟ اونجایی که شما احتمال ثبوت نجاست ظاهریه رو بدید. یقین دارم به واسطه این لاتن قدر یقین رو بشه که در آقایی من به واسطه دلیل استصحاب قصد دارم. خیلی خوب، پس بنابراین استصحاب باید جاری بشه که قصد پیدا کنم.
اگر جاری بشه
قصد، اگر که دیگه همین شما قصد دارم میگید قصد دارم، اگر جاری نشه
یه جاری میشه
فلواقع
که قصد دارم،
نه فلواقع نه، اگر جاری بشه قصد دارم، اگر جاری نشه قطع به عدم دارم، شک که در جریان بشه باشم شک که در تحقق
ندارم دیگه،
قصد دارم.
قصد دارم
قصد دارم قصد به چی دارم؟
یا قصد دارم
قصد دارم
یه جریان در اینجا وجود دارم، قطع دارم که
همه حکم ظاهری
وجود
دارد. قطع به وجود دارد به واسطه چی وجود دارد؟
محترم
استصحاب. پس استصحاب جاری شد که قطع پیدا کردم. خیلی خوب، پس شد دیگه شما خودتون دارید میگید به واسطه جریان استصحاب قد پیدا کردم، نه به واسطه پریدن کلام.
شرایطش
چیه؟ شرایطش اینه که ولو به لحاظ احتمال جهل استصحاب احتمال ثبوت باشه. این نسبت به کلام ایشون در پاورت الحمدلله رب العالمین.